رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان امسال از 26مین سالگرد استقلال کشور تجلیل کرد. 26 سال پیش از این روز 9 سپتامبر سال 1991 در نشست غیر نوبتی شورای عالی اعلامیه استقلال دولتی تاجیکستان قبول شد. زیر این سند رئیس وقت شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور قدردین اسلانوف امضا گذاشت. تاجیکستان بعد از 8 ماه اعلان استقلالیت به گرداب جنگ داخلی فرو رفت که 5 سال ادامه کرد. نظر مردم و کارشناسان و مقامات تاجیکستان به 26 سال استقلال کشور را در گزارش علاقیده در ادامه برنامه بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 سپتامبر از عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی خواست که اختلافهایشان را با قطر حل کنند. به گفته مقامات کاخ سفید، ترامپ از این کشورها خواست است یک جبهه متحده علیه ایران را نیز تشکیل دهند. دونالد ترامپ با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن زید آل نهیان ولیعهد امارات متحده عرب و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به طور جداگانه گفتگو کرده است. کاخ سفید گفت که ترامپ به این مقام ها گفته است وحدت میان شریکان عربی واشنگتن برای تقویت ثبات در منطقه و مبارزه علیه تهدید ایران مهم است. مصر و بحرین و امارات متحده عرب با رهبری عربستان سعودی در ماه می امسال همسایه خود قطر را با تامین مالی گروه های تروریستی و همچنین رابطه دوستانه با ایران متهم کردند و برای برقراری مناسبت ها 13 شرط پیش آوردند. از جمله این شرط ها کاهش سطح رابطه با ایران، بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و برچیدن پایگاه نظامی ترکیه بود. اما قطر این شرط ها را رد کرد و آن را نقض حاکمیت ملی خود دانست. از زمان شروع خشونت های نو در میانمار یا برما سابق در 15 روز اخیر تقریبا 300 هزار مسلمان قبیله روهینجا به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد در این باره روز 9 سپتامبر خبر داد. جوزف تریپور سخنگوی اداره امور پناهندگان سازمان ملل گفت از روز 25 آگوست امسال تا کنون 290 هزار نفر به بنگلادش رفتند. او گفت که این رقم در یک روز به 20 هزار نفر رست می‌آید. بسیاری از مسلمان‌های قبیله روهینجا پای پیاده یا توسط قایق‌ها خود را به بنگلادش رساندند که با میانمار 278 کیلومتر مرز دارد. در همین حال دلائی لاما رهبری روحانی تیبت روز 8 سپتامبر هنگام صحبت با خبرنگاران در هندوستان گفت:
آن افرادی که بعضی از مسلمان‌ها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند، باید بودا را به خاطر آورند. فکر می‌کنم در چنین حالت بودا کمک میکند. بشبه و مسلمانان کمک میکند. من این را احساس میکنم. خیلی غمگین هم هستم.
خشونت میانمار طی بیش از دو هفته اخیر اعتراض جهانی را به بار آورد. مسلمانان روهینجا خدمات امنیت میانمار و بودایی ها را به آتش زدن دهه های خود متهم میکنند. حکومت میگوید که شورشگران روهینجا ماهی گذشته به پاسگاه های پلیس حمله بردند و نیروهای امنیتی به آنها پاسخ دادند. ارتش سوریه و متحدانش یک میدان نفت را در نزدیکی شهر دیر الزور از دست جنگجویان گروه دولتی اسلامی بازپس گرفته است. تلویزیون دولتی سوریه روز 9 سپتامبر در این باره اطلاع داد و گفت که میدان نفت در جنوب دیر الزور واقع است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که ارتش اینچنین یک قسم راه اساسی ماشینگرد از منطقه از زور تا شهر المعادی را که در پایان رودخانه فرات جایگیر است بازپس گرفته است. منطقه سرشار از نفت دیر الزور یکی از آخرین میدانهای جنگ علیه جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی است. ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه از کمیته تفتیشاتی آن کشور خواست که کریل سربرنیکوف کارگردان شناخته و رهبر گوگل سنتر را از حبس خانگی رها کند. مطبوعات روسیه روز 8 سپتامبر نوشت که ژیرینوفسکی این درخواست خود را در شکل یک نامه به رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین فرستاده است. او گفته است که بازداشت سربرنیکوف با واکنش شدید روبرو شد و خواسته است که کمیته تفتیشات برای تغییر شیوه نگهداری او در حبس خانگی به دادگاه شهری مسکو مراجعه کند. حکم سربرنیکوف از حبس خانگی به شرط بیرون رفتن از حدود مسکو ایواز کرده شود پیشنهاد کرده است ژیرینوفسکی. کریل سربرنیکوف روز 22 آگوست بازداشت شد و در صورت تایید اتهامات علیه او به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. کارگردان شناخته به قلابی در حجم کلان متهم است. به گفته تفتیشات او در تشکیل سرقت 68 میلیون روبل که برای استودیوی هفت جو داشته بود دست دارد. حالا کارگردان با امر دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برد. و بزرگترین دیگ آش پلو در ازبکستان روز 8 سپتامبر به کتاب رکوردهای گینس وارد شد. مقامات ازبکستان گفتند که وزن آش پلو پخته‌شان بیش از 7 تن را تشکیل داده. 50 طباخ در طول 6 ساعت آن را آماده کردند. رسانه های داخلی ازبکستان گفتند که جریان آماده شدن آش رکوردی را نمایندگان سازمان گینس مشاهده کرده، سپس به آشپزان شهادت نامه کتابی رکورد ها را سپردند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در فاکتوری
www.azadi.org
مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که برای دقیق کردن خبری مرگ یا زخمی شدن گلمراد حلیموف با مقامات دخلدار روسیه همکاری را آغاز نمودند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 8 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت در همکاری با روسیه این خبر را تحقیق می‌کنند. او گفت بارها خبری به هلاکت رسیدن حلیموف یا زخمی شدن او رسانه‌ای شده است، ولی این بار وزارت دفاع روسیه چنین اعلان می‌کند. او گفت
این خبر با مقامات داخلی روسیه علاقه همکاری را سر کردیم. می‌بینیم می‌بینیم است که چه درجه مثال فرقت داره و سنجیده می‌بینیم.
قبلا رسانه‌های روسیه با تکیه به مقامات وزارت دفاع روسیه از کشته شدن 40 جنگجو و فرمانده کلیدی گروه دولت اسلامی از جمله گلمراد حلیموف سردار پیشینی آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه دیر اوزار سوریه خبر دادند. آژانس اینترفاکس روز 8 سپتامبر نوشت گلمراد حلیموف از زخم‌های برداشتهش به هلاکت رسیده است. اما دیرتر وزارت دفاع روسیه در بیانیه رسمی گفت گلمراد حلیموف شدیداً زخمی شده از جای حادثه بیرون برده شده است. مقامات وزارت دفاع روسیه گفتند که حلیموف به منطقه موحسن 20 کیلومتر دورتر از دار اوزار انتقال یافته است. با نوشته خبرگزاری نیروهای روسیه یک جلسه فرماندهان گروه دولت اسلامی در دار اوزار را هدف قرار دادند که در آنجا وزیر جنگ گلمراد حلیموف نیز حضور داشت. معین کرده شد که حلیموف از جراحات وزنی برداشتهش هلاک شده است، نوشت اینترفاکس. در وزارت دفاع روسیه گفتند آنها روز 5 سپتامبر امسال از جلسه فرماندهان دیش در اطراف دیر اوزار خبردار شده، بعد از تصدیق آن توسط دو هواپیمای سو-34 و سو-35 با بمب‌های بتون‌شکن دست به کار شدند. در این حمله به گفته آنها ابو محمد از شمالی مسئول مالی و انتقال جنگجویان نو به پایگاه تمریناتی دیش نیز کشته شد. تصدیق درستی این خبر از منابع دیگر در حال حاضر غیر امکان است. از این پیش حداقل 2 دفعه خبر مرگ حلیموف از منابع مختلف پخش شد. بار آخر ماه اپریل امسال نشریه تایمز با تکیه به منابع امنیتی عراق خبر مرگ گلمراد حلیموف را نشر کرد، اما آن وقت یک منبع در مقامات تاجیکستان گفته بود که تا زمانی به دست آمدن دلیل قاطع به مرگ هیچ عضو گروه دیش باور نمی‌کنند و آنها در پایگرد باقی می‌مانند. بعد از آن در ماه آگوست 2 جنگجوی گروه دولت اسلامی در 2 پیام جداگانه صوتی ادعا کردند که گلمراد حلیموف پلکون که فراری تاجیک زنده است. سرهنگ سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که بعدی پیوستنش به دیش بارها در نوارهای ویدیویی در صحیفه‌های جنگیان ظاهر می‌شد، به نظر می‌رسد بعد از آنکه آمریکا ماه آگوست سال 2016 برای معلومات درباره مکان بود و باشی و جایزه اعلان کرد، دیگر در یگان نوار ظاهر نشد. گلمراد حلیموف فرمانده دسته تعیناتی مخصوص یا خود آمانی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه اپریل سال 2015 از تاجیکستان غیب زد و ماه می با نشر یک پیام ویدیویی گفت که به دیش پیوسته است. گلمراد حلیموف 42 ساله در دهه درای فونی ناحیه ورزاب به دنیا آمده است. از 2 همسر 8 فرزند دارد. مکان بود و باشی او زنده یا مردنش حالا دقیق نیست. تنها در پیام های 1 سال پیش خود می گفت که در عراق قرار دارد.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یادت کردم.
همون جای دارینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی و ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
۲۶ سال پیش روز 9 سپتامبر نخستین بار اعلامیه استقلال تاجیکستان تصویب شد و در خریطه سیاسی جهان دولت نو با نام تاجیکستان عرضی هستی کرد. ختم جنگ داخلی و محو جنگ سالاری، تحکیم امنیت و قسمان بیرون شدن از بن‌بست کمونیکاسیونی از دست آورد و بیکاری و مهاجرت افزاینده مردم کمفعالی کارخانه های صنعتی و محدود شدن فضای سیاسی از چالش های تاجیکستان صاحب استقلال عنوان می شود. کارشناسان می گویند که در چند سال اخیر و بخصوص بعد از قبول قانونی پیشوای ملت که حضور پرزیدنت امام علی رحمان را در قدرت دائمی می کند، صورت رشد دموکراسی در کشور هم ضعیف شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. یک سال قبل از فروپاشی اتحاد شوروی، طاهر عبدالجبار وکیل پارلمان تاجیکستان طرح اعلامه استقلال کشور را پیشنهاد کرد. زیر این سند روز 9 سپتامبر سال 1991 قدرالدین اسلانوف رئیس شورای عالی و کفیل رئیس جمهور امضا گذاشت. حالا اسم این دو نفر دیگر مال تاریخ شده است. مهدی صابر کارشناس تاجیک روز 9 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت:
بهترین کشور حساب می شد، مردم مثلا نه مبارزه گروه بودن و کاری کردن. این ساله تا یک تراشه از موافقی برای ما آمد. ریفوسی سال همون 91 ایشان رو بود، در همون دو هم 99 فوجی مردم اطلاف داری به خواهی ایسی موضوع دادن. اصلا ما که ما چهار نبودیم، ما یک جمهوری بسیار خفامانه در حد اتحاد شوروی بودیم. بعد همین پشوران شوروی تمام پروژه مسئله ما باشد، ما رو با جنگ داخلی کشیدن و این کشور قشاق باز اقتصادی زیاده روارد کرد.
بعدن جنگ 5 ساله داخلی این کشور را از همه جهت بعد 10 ساله ها عقب انداخت. تحلیلگران تاریخچه 26 سال تاجیکستان می گویند بعد از جنگ داخلی و مرحله استقرار صلح و برقراری بعد جنگی، سال 2015 یک از مرحله های سرنوشت ساز برای دورنمای سیاسی این کشور شد. برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی سازمان عمده مخالفان حزب نهضت اسلامی به مجلس راه نیافت. تراماهی آن سال در پی آشوب مسلحانه حزب از صحنه سیاسی بیرون شد و در کشور هم موضع امنیت و بی‌خطری اولویت پیدا کرد. سال 2016 در پی یک رایپرسی بحث برانگیز، حضور پرزیدنت در قدرت به حیث پیشوای ملت و اساسگذار صلح و وحدت ملی یکمری شد. بسیاری از تحلیلگران گفتند که تامین امنیت و ثبات کشور با بهای محدودیت‌ها در آزادی‌های سیاسی، دینی و آزادی بیان به دست آمده است. عبدالملک قادیروف کارشناس مستقل میگوید:
ما آرزومند آن هستیم که وضعی با اعتدال امنیتی که امروز هست در برابر احترام حقوق‌های انسان صورت گیرد.
با این وجود بسیاری ساکنان تاجیکستان از فلسفه یک برد اینان در کشور آرام و آسوده بهتر از جنگ است جانبداری می کنند و می گویند هیچ چیز نمی تواند جای صلح و آرامش کشور را بگیرد. در 26 سال اخیر و تلاش های حکومت برای دستیابی به استقلال اقتصادی و انرژی همانا یک آرمان باقی ماند. تنها تیرماه سال 2016 دوشنبه توانست به شروع ساختمان نیروگاه راغون پردازد که در چند سال بعدی به تامین کشور با نیروی برق قادر خواهد بود. به سبب بیکاری 1 میلیون شهروند تاجیکستان همساله برای دریافت کار به روسیه می روند و 3 سال قبل پول فرستاده مهاجران به وطن بیش از 4 میلیارد دلار یا 50% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می داد. روسیه و چین دو متفق مهم اقتصادی تاجیکستان شدند. حجم سودای تاجیکستان با دو این کشور سالانه تا 60% را تشکیل می دهد. ولی نورالی دولت تحلیلگر تاجیک می گوید این شریکی تاجیکستان را از بسیار جهت پیش از همه سیاسی وابسته این کشورها می کند.
قرضایی که از خارجی می گیریم باید از لحاظ اقتصادی باید تاجیکستان را پایبند یگان کشور نکند، از جمله چین. اکثر قرضای دولتی تاجیکستان از چین است و سیاست چین در تمام دنیا معلوم است و در امریکای لاتینی، در افریقا با قرضهایی که چین به کشورهای جهان سوم داد به تمامیت ارضی و اقتصاد آنها خطر به وجود آورده است. با در نظر داشت همین تجربه‌ای که این دو قطعه دارد، پیش از اون که قرضها از چین بگیریم ما باید این را هم فکر کنیم که این قرضها را میتوانیم برگرداندن و گرفتن این قرض تا کدام اندازه میتواند ما را پایبند چین کند، چون ما هم مرز با چین هستیم.
در 26 سال استقلال نیروگاه های نسبتاً عظیمی سنگدود 1 و سنگدود 2، مرکز های گرم و برقدهی 1 و 2 در شهر دوشنبه به کار در آمدند و نیروگاه عظیم با مثل نارک، قیراقوم و سربند ترمیم و بازسازی شدند. با این همه اقتصاد عرصه اصلی پرچالش تاجیکستان باقی مانده، کشور هنوز هم صادر کننده اشیای خام مثل پخته و الومینیوم است که در بازار نرخ ثابت ندارد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اس ام اس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
قرار است تا ختم سال جاری میلادی وزرای خارجه پاکستان، افغانستان و چین مذاکرات سه‌جانبه را برای حل مشکل افغانستان و عمان امنیت منطقه برگزار کنند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش می‌دهم. در این مورد وزیر خارجه چین بعد از ملاقات با همتای پاکستانیش در پکین به خبرنگاران معلومات داد. وزیران امور خارجه چین و پاکستان برای حل بحران 16 ساله افغانستان خواهان مذاکرات با طالبان شده و از استراتژی نوی رئیس جمهوری آمریکا در برابر افغانستان و جنوب آسیا تنقید کردند. وزیر خارجه چین بعد از ملاقات با همتای پاکستانی خود خواجه آصف در پکین همچنان از اقدامات پاکستان در مبارزه علیه تروریسم ستایش نمود. این اولین سفر خارجی خواجه آصف بعد از آن است که او وزیر خارجه پاکستان تعیین شد. وزیران امور خارجه پاکستان و چین اعلام نمودند که چین، افغانستان و پاکستان به زودی یک سلسله مذاکرات سه‌جانبه نو را آغاز میکنند که اولین مذاکرات آن تا پایان سال جاری برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه چین گفت:
ما در نظر داریم که اولین ملاقات وزرای خارجه چین، افغانستان و پاکستان را قبل از ختم سال جاری برگزار کنیم. ما سه اولویت را شناسایی کردیم، یعنی ارتباط استراتژیک، مذاکرات امنیتی و همکاری عملی، و بر اساس این اولویت ها ما برای همکاری سه جانبه تلاش میکنیم و از مسائل ساده آغاز کرده میخواهیم یک خط مش همکاری منطقوی را ایجاد نماییم.
خواجه آصف وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت به نظر کشورش این واضح است که برای بحران افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و باید یک راه حل از طریق مذاکرات سیاسی جستجو شود. وزیر امور خارجه پاکستان گفت:
ما سه کشور هستیم، سه همسایه و همه برای صلح افغانستان علاقمند می باشیم و ما تلاش ها را برای ایجاد یک فضا و فرهنگ صلح در منطقه آغاز کرده ایم.
وزیر امور خارجه پاکستان افزود: با داخل شدن چین در این روند زمینه برای نزدیک شدن کابل و اسلام آباد مساعد خواهد شد. او گفت:
با مداخله چین و نقشش برای یک جا ساختن ما، کابل اسلام آباد راه طولانی را طی خواهند کرد و ما قطعا پالیسی را با کابل دنبال خواهیم کرد که برای منطقه ما صلح بیاورد.
وزیران امور خارجه چین و پاکستان در حال در مورد ملاقات سه جانبه افغانستان و پاکستان و چین سخن میگویند که قرار است وزیران امور خارجه افغانستان و پاکستان به زودی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کنند. وزیر خارجه چین همزمان با این از تلاش های پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش نموده و گفت پاکستان در این مبارزه قربانی بزرگی را متحمل شده است. وزیر امور خارجه چین در حال در این مورد صحبت میکند که کشور در اعلامیه کشورهای بریکس در همین هفته امضا کرد. در این اعلامیه دو گروه که در پاکستان مستقرند گروهی تروریستی نامیده شدند و این کشورها خواهان برخورد شدید با این گروه ها شدند.
بی بی سنم جانم انار سیستانم و دروازی تاج قرخان جای سنم جانم، بعد دروازه تاج قرخان جای سنم جانم.
پهلوانانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به گوشتی جودا که در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت برگزار شد در دورهای مقدماتی شکست خوردند. در مسابقه قهرمانی جهان در بوداپشت بیش از 720 ورزشکار از 126 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 6 نفر در سبقت مردان نمایندگی کردند. بجز کامران شاهی استاپریان، سید مختار رسولوف و بهروز خواجه‌زاده، صدر بویف، سید جلال سیدوف و شکر محمد میرمحمدوف ناکام شده به مدال ماندند. علت ناکامی ورزشکاران تاجیک در این مسابقات جهانی چی است؟ حالا در این موضوع صحبت داریم با مربی ورزیده گوشتی محمد شریف سلیمانوف. نخست نظر شما درباره نتایج شرکت ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جودای جهان.
حقیقت حال را گویم، برای با موفقیت برآمد کردن دسته منتخب جمهوری تاجیکستان عمان در کدام رشته که نباشد، برای تیار کردن دسته منتخب مبلغ های زیادی لازم است که در طول یک سال یا اینکه 4 سال که سیکل بازی های المپیک هستند، برای اینها مبلغ زیادی لازم است که ورزشکاران را در مسابقات بین المللی بیرون از جمهوری تاجیکستان باید شرکت ورزند و در یک سال کم از 6-7 مرتبه مشق های دسته جمعی باید برگزار گردد و دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همه وزن ها باید 2 نفر 3 نفری اقلا در یک تالاری متمرکزانیده شده با یک سرمربی و با چند مربی دیگر باید در اونجا تمرین گذرانند و با تمام مسابقه ها تئوری جدی بینند. ولی در طول چند سال ها من دیده استودم که دسته گروه منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جودو پراکنده هستند، یک قسمش در یک تالار و یک قسمش در دیگر تالار. عموما کسی از هولی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته جودو از سرمربی هم تا حتی پرسش نمیکردند. رحیموف سرمربی دسته، از وی چند بار منم پرسیدم که دسته منتخب چه هول دارد، میگوید که خی کمرونشو در دیگر جا، فلانش در دیگر جا، بسمدانش در دیگر جا، ولی جمع یک جای تمرین نمی کردن. برای با موفقیت برآمد کردن ورزشگر امیل های اساسی شمین است که یعنی تامین حتما مبلغ لازم و در مسابقه های بین المللی کمش 10-15 بار پیش از چمپیونات جهان باید بیرون از جمهوری جهان در مسابقه های بین المللی شرکت ورزند و بعدا شرایط مشق ورزشگر چی از جدی پوشاک، خوراک، غذا و خوراکوی با غذا لازم است، چون که چقدر که تمرین کنیم نکنیم که در چمپیونات جهان وقتی که برآمد میگنی با پهلوان ژاپنی یا اینکه با پهلوان فرانسوی و دیگر جا هیچ وقت اونجا نمیگویی که من تمرینی کم کردم یا اینکه غذا کم خوردم. اینجا میدان است، میدان از دلیل است چه هنر و حرکتی که داری در اونجا قوزمایی میکنی، غالب دست بالا می شود و کسی که بوی میتیاز از میدان خارج کرده می شود.
واقعا یکی از شاگردان شما پهلوانی معروفی تاجیک خوشقدم خسروف که عضو دسته منتخب جدای تاجیکستان است در این مسابقات شرکت نکرد، سبب چی است؟
بله، در مسئله برآمد خوشقدم خسروف که در وزن 66 کیلوگرم باید در چمپیونات جهان شرکت می ورزید، من 10-15 روز پیش از سفری به شهری بوداپشت کردن دوزوستیون چیونی تاجیک با رئیس فدراسیون گوشتنی زودو نورالله لایقوف صحبت تلفنی داشتم. چرا خوشقدم خسروف برآمد نمیگن در این چمپیونات؟ از وای هم خیلی جواب گرفتم که گفت که مبلغ نمیرسد برای سفربر کردن پهلوان وزنی هم 66 و چند وزن دیگر، اگر یاردمچی یوان و یگان دستگیری کند و را مبلغ بیاوند مرحمت رفته شرکت کنند. اونقدر مبلغ لازمیه که برای رفتن و آمدن شهری بوداپشت لازم بود دسترس کرده نتوانستیم و همین از همین سبب دیگر باید در این مسابقه شرکت ورزیده نتوانیم.
همچنین یکی از پهلوان جوان و امید بخش تاجیک سهراب باقیف نیست که جیانی رسول باقیف است. بله. در این مسابقه به علت نبود مبلغ اشتراک نداشت.
بله.
در واقع از آن وقتی که پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان 10 سال مقدم مدالی برنجی به دست آورد تا حال دیگر یگان مدال در این مسابقات از جانب ورزشکاران تاجیک به دست آورده نشده است. همین خیلی نه؟
بله بله. عموماً در این چمپیونات جهان ما اصلا امید و آرزو داشتیم که کامرونشو چمپیون آسیا است و خیلی موفقیت‌های کلان دارد، از وی ما امید داشتیم که یگان جای نمایی را بگیرد، ولی متاسفانه وی نیز به یکی از پهلوانان هم میزبان و هم یکی از پهلوانان بهترین همون وزن در قرعه پرتویی سر به سر شدند و عموماً قوزمایی را باخت. و این گوشتین از ورزش است، کسی بسیارتر تمرین کند و قوت و قدرت حرکت های تکنیکی داشته باشد. اینجا گفتنم نمیتونه که پهلوان زور بود و کم قوت بود، چون که در میدان که برآمد این گپ بهانه کردن نمیشد، باید کامرانشو تمام حرکت بجا می آورد و به موفقیت نویل می شد، ولی افسوس که این خیلی نشد. و در وزن 73 کیلوگرم بهروز خواجه‌زاده یکی از پهلوانان جوان امیدبخش، ما از اون خیلی امیدی نداشتیم که در این چمپیونات جهان غلبه به دست آورد، چون که اولین بار در این خیلی مسابقات درجه بلند برآمد کرد و ما از او خیلی خرسند شدیم. من چون که تماشا کردم با یک حرکت های نوچیز با یک آگاهی و قوزمایی را بخ و از سبقت خارج شد. و دیگر وزن ها من شکر محمد میر محمدوف نیز جوان از همه جوانترین ورزشگر که در چمپیونات جهان شرکت ورز، او هم خیلی خوب برآمد کرد، اگرچه جایزه دار هم نشدن که سبقت های خوب کردن، ولی اگر چقدر تعریف هم نکنیم چون که جایزه دار که نشدن دیگر تعریف بیهوده است.
از نگاه شما همچون متخصص ورزیده ای سوها، آیا دعوت نمودن مربیان خارجی در رشته جودو به تاجیکستان ضرور است.
اگر مربی بهترین ژاپن یا اینکه فرانسوی یا از کدام دولتی که نباشد، اگر این گفته های من اگر تامین نکند، مثال یا اینکه کمیته ورزش یا اینکه فدراسیون زودو مبلغ گذاری نکند، کدام مربی که نباشد، ما مربیان خوب داریم ولی وایو با همین شرایط ها همقدر تیار میکنی ورزشگر، من اون مربی هم با فکرم در این شرایط که معیوم اینی برای وی هیچگاه ریزا نمیشد.